اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را تقدیم میکنیم. گلوله‌باری مرگبار اخیر پلیس در شهر اتلانتای ایالت جورجیا، نارامی ها و تظاهرات علیه نژاد پرستی و خشونت پلیس در ایالات متحده بیشتر ساخته. جزئیات بیشتر و آخرین تحولات در این مورد در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنم.
سلام و شام بخیر. سازمان دکتران بدون سرحد یا MSF امروز دوشنبه اعلام کرد که فعالیت‌های خود را در شفاخانه صد بستر دشت برچی واقع در غرب کابل متوقف میکند. این تصمیم MSF پس از آن گرفته شد که سه مهاجم مسلح به تاریخ 23 سور بر شفاخانه صد بستر دشت برچی حمله کردند که به اثر آن علاوه بر 16 مادر، یک قابله و دو کودک 7 و 8 ساله، 6 نفر دیگر نیز کشته شدند. MSF با نشر اعلامیه گفته است که این تصمیم را پس از آن اتخاذ کرد که با وجود تلاش ها نتونست در مورد حاملان و انگیزه این قتل ها معلومات به دست آورد. با گفته مقام های این سازمان، حملات مشابه ممکن نیز در آینده صورت بگیرد. مقام های MSF گفتند هیچ گروهی مسئولیت این حمله مرگبار را بر عهده نگرفته است، اما حکومت افغانستان گروه طالبان را مسئول آن خوانده است، در حالی که مقام های این گروه این اتهام را رد کردند. دفتر سرمفتش ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار گزارش داده است که حضور زنان در صفوف پلیس و اردوی ملی افغانستان 16% افزایش یافته است. سیگار گزارش داده است که تا 26 ماه جنوری سال روان میلادی 5270 زن به شمول 433 کارمند ملکی در نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان کار میکنند. بر اساس ارقامی که در این گزارش نشر شده، علاوه بر این در حال حاضر 44 کارمند زن در سایر بخش‌های نظامی ثبت نام کردند. این در حالی است که قرار بود رقم زنان در اردوی افغانستان تا سال 2020 میلادی به 19500 نفر افزایش یابد. محمد سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان، معلومات در مورد اقلیت مذهبی شیعه و قوم هزاره را که در گزارش سالانه آزادی مذهب وزارت خارجه آمریکا نشر شده است، نادرست خوانده است. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا بر اساس معلومات مرکز تحقیقی پیو به تاریخ 2 جون گزارش داد که شیعه مذهبان 10-15% جمعیت افغانستان را تشکیل می‌دهند. در این گزارش گفته شده است که در حدود 90% شیعه مذهبان در افغانستان از قوم هزاره اند. آقای دانش با نشر پیام‌های در صفحه توییترش این معلومات را نادرست خوانده و نوشته است که این فیصدی واقعی هزاره‌ها و شیعه ها در افغانستان را نشان نمی‌دهد. آقای دانش همچنین گفته است که نبود معلومات معتبر جمعیت و حضور گروه‌های قومی همیشه یکی از مشکلات در افغانستان بوده و این مشکل می‌تواند از طریق توزیع تذکره‌های الکترونیکی حل شود. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. شماره مبتلایان ویروس کرونا در جهان تا صبح امروز دوشنبه به وقت واشنگتن DC تقریبا به 7,936,000 نفر رسید و از آن جمله 433,430 نفر در سراسر جهان به اثر بیماری کووید 19 جان باختند. جزئیات از رویا زمانی.
بر اساس آمار پنتون جان هاپکینز ایالات متحده، تا صبح امروز دوشنبه مبتلایان ویروس کرونا در امریکا به بیش از 2,094,000 نفر رسیده که از آن جمله 115,732 نفر به اثر ابتلا به بیماری کووید 19 در این کشور جان باخته است. برزیل با ثبت بیش از 867,000 واقعه مثبت کووید 19 پس از ایالات متحده بیشترین واقعات این بیماری را گزارش داده است و مرگ میر ناشی از این بیماری در برزیل تا صبح امروز دوشنبه به بیش از 43,333 نفر رسید. روسیه با ثبت بیش از 536,440 واقعه مثبت بیماری کووید 19 در رده سوم قرار گرفته است، اما این کشور تا حال از مرگ حدود 7,081 نفر از اثر این بیماری خبر داده است. از رهگذر مرگ میری ناشی از ویروس کرونا، بریتانیا پس از آمریکا و برزیل بیشترین آمار را دارد. تا صبح دوشنبه میزان مرگ میری ناشی از کووید 19 در بریتانیا به 41,783 نفر رسید. پس از آمریکا، برزیل و روسیه هند، بریتانیا، اسپانیا، ایتالیا، پیرو، فرانسه، ایران، آلمان و ترکیه بیشترین شمار مبتلایان ویروس کرونا را گزارش دادند. وزارت صحت عامه افغانستان تا امروز 25,527 واقعه مثبت کووید 19 را خبر داده است که از آن جمله 478 نفر جان باخته و 5,090 بیمار شفا یافتند. در همین حال مقام های ارگ و وزارت صحت افغانستان هشدار دادند که بیماری کووید 19 به مرحله اوج بحران و فلاکت ناشی از بیماری کووید 19 رسیده و در 2 ماه آینده افغانستان شاهد گسترش سرسام آور این ویروس کشنده خواهد بود.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. یک محکمه در روسیه امروز دوشنبه پاول ویلن، یک عضو نیروی بحری پیشین ایالات متحده را به اتهام جاسوسی به 16 سال زندان محکوم کرد. در واکنش به این حکم محکمه، سفیر ایالات متحده مستقر در مسکو گفته است که این اقدام تخطی گسترده از حقوق بشر است که میتواند روابط دو کشور را آسیب برساند. پاول ویلن 50 ساله که دارای پاسپورت های آمریکایی، بریتانیایی، کانادایی و ایرلندی است، به تاریخ 28 دسامبر 2018 میلادی توسط استخبارات روسیه از اتاق هتلش گرفتار شد. مقام های روسی گفتند که آقای ویلن این بازداشت با خود فلش درایو داشت که معلومات سری در آن ذخیره شده بود. اما آقای ویلن گفته است که بیگناه است و فلش درایو را از یک آشنای روسیش به دست آورده بود که در آن تصاویر روزهای رخصتی ذخیره شده است. مقام های ایندی امروز دوشنبه گفتند که 2 مقام کمیشنری عالی هند در پاکستان در جریان کار رسمی ناپدید شدند. مقام های دهلی جدید در ارتباط با ناپدید شدن این 2 مقام هندی با وزارت خارجه پاکستان در تماس شدند. قبل بر این 2 مقام کمیشنری عالی پاکستان مستقر در هند را به اتهام جاسوسی از آن کشور اخراج کرده بود. مقام های هند گفتند که پس از اخراج 2 مقام پاکستانی از هند، مقام های آن کشور مستقر در پاکستان مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. روابط میان هند و پاکستان در سالهای اخیر به خاطر مناقشه روی کشمیر وخیمتر شده است. مون جائن رئیس جمهوری کره جنوبی امروز دوشنبه از کره شمالی خواست تا از افزایش تنش دوری بجوید و به مذاکرات برگردد. اظهارات رئیس جمهوری کره جنوبی پس از آن صورت گرفت که رسانه‌های دولتی کره شمالی تهدید کرد تا تماس‌های خود را با کره جنوبی قطع کند و دست به اقدام نظامی بزند. جزئیات از نسرین محمود عزیزی.
آقای مون جائن گفته است که کره شمالی نباید تماس‌های خود را قطع کند، تنش را افزایش دهد و تلاش کند که بر رویارویی‌های گذشته برگردد. شعله‌ور شدن تنش میان دو کره اخیراً موجب تحریک و ترس اقدام نظامی از سوی کره شمالی شده و یک عقب‌گرد دیگر بر بن‌بست گفتگوهای برنامه میزایل‌های بالستیک و برنامه هسته‌ای کره شمالی پنداشته می‌شود. کره شمالی به تاریخ 9 ماه جون اعلام کرد که همه تماس‌های رسمی خود را با کره جنوبی قطع کرده است. رسانه‌های محلی کره شمالی گزارش دادند که پیونگیانگ همه لاین‌های ارتباطی خود را با کره جنوبی قطع کرده است که شامل لاین ارتباط نظامیان دو کشور در منطقه مرزی می‌شود و هشدار دادند که این نخستین قدم برای قطع ارتباط با کره جنوبی است. مقامات کره شمالی دلیل این قطع ارتباط را فعالیت‌های گروه‌های فعال در کره جنوبی گفتند که از سال‌ها بدین سو اوراق تبلیغاتی ضد پیونگیانگ را چاپ و نشر می‌کنند. اوراق تبلیغاتی که به گفته مقامات پیونگیانگ به حیثیت و کرامت کیم جونگ اون رهبر کره شمالی آسیب می‌رساند. اما رئیس جمهور کره جنوبی گفته است که این مشکلات می‌تواند از طریق گفتگو و همکاری میان دو کشور حل شود.
و یک تیاره جنگی ایالات متحده صبح امروز دوشنبه به وقت بریتانیا در شمال شرق منطقه انگلند سقوط کرد و در حال حاضر تیم نجات در جستجوی پیلوت این تیاره است. مقام های قوای هوایی ایالات متحده گفتند که تیاره نو F-15C ایگل ماموریت معمولی آموزشی را اجرا می کرد و فقط یک پیلوت داشت و از سرنوشت پیلوت خبری در دست نیست. در سال 2014 میلادی نیز یک هلیکوپتر قوای نظامی ایالات متحده در سواحل شرقی آن نواحی سقوط کرد که به اثر آن همه 4 عمله آن کشته شدند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال هم گزارش های برنامه. وزارت صحت عامه افغانستان گفته که در 24 سال گذشته 761 واقع جدید در کشور ثبت شده که با این حساب شمار مجموعی مبتلایان به 25527 تن رسیده. با اساس معلومات وزارت صحت افغانستان، از آغاز شیوع کرونا ویروس در کشور تا کنون 5090 نفر دوباره صحت یاب شدند. جزئیات بیشتر عبدالحی ورشان در گزارش تقدیم میکنم.
دکتر شفیق الله شهیم، معین مالی و اداری وزارت صحت عامه افغانستان، بر روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل ضمن ارائه معلومات مالی که این وزارت چه مقدار کمک ها را از منابع داخلی و خارجی دریافت کرده است و چه گونه به مصرف می رساند، از وضعیت عمومی کووید 19 در کشور هم معلومات ارائه کرد و گفت:
در 24 ساعت گذشته در تمام لابراتوارهای وزارت صحت عامه به تعداد 1557 رویداد مشکوک مورد آزمایش قرار گرفته که دهی به تعداد 761 مورد مثبت تایید شده، که با تایید این رقم تعداد مجموعی واقعات مثبت در افغانستان به 25557 واقع می رسد.
با موجب معلومات آقای شهیم، در یک شبانه روز گذشته به تعداد 7 تن در اثر ابتلا به ویروس کرونا در کشور جان باختند و به تعداد 365 تن هم شفایاب شده از شفاخانه ها مرخص شدند. شمار مجموعی قربانیان کووید 19 در کشور به 478 تن و شمار مجموعی شفایاب شدگان هم به 5090 تن رسیده است. معین وزارت صحت گزارش های را که گویا این وزارت با کمبود تجهیزات، به خصوص نبود اکسیژن در شفاخانه ها، تجهیزات و وسایل محافظت و مسئولیت برای پرسنل طبی مواجه است را به شدت رد کرد و گفت:
لاالحمد وزارت صحت عامه با کمبود تجهیزات محافظتی و مسئولیتی خصوصا برای پرسنل صحی با کمبود مواجه نیست.
بروز جمعه جواد عثمانی، سرپرست وزارت صحت عامه، اعلام کرد که بعد از این سکتور خصوصی افغانستان اجازه دارند که با خریداری وسایل تشخیصیه و تجهیزات ضروری تداوی برای بیماران کووید 19 می توانند خدمات صحی برای افراد متمول ارزان نمایند. اما این اعلام وزارت با توجه به وضعیت آشفته در سکتور خصوصی بخش صحت افغانستان نگرانی های را بار آورد که گویا مبارزه با ویروس کرونا هم در افغانستان تجارتی شد و بعد از این تنها مبتلایان پولدار کووید 19 شفایاب خواهند شد و بیماران فقیر کووید 19 در کشور باید بمیرند. اما معین وزارت صحت امروز اعلام کرد که این اجازه دادن به سکتور خصوصی مشروط است و نظارت وزارت صحت عامه را همراه دارد. دکتر شفیق شهیم، معین وزارت صحت عامه:
دوباره می خواهم تکرار کنم که وزارت صحت عامه افغانستان به سکتور خصوصی اجازه را داده، ولی اجازه مشروط است. مشروط به این معنا که شرایطی که برای اجرای تشخیص و تداوی لازم است را پورا کنند و ضمناً در پالوی از این مسئولیت وزارت صحت عامه است که نظارت کنند.
معین وزارت صحت با پیام روشن تاکید کرد که اجازه دادن تداوی بیماران کووید 19 به سکتور خصوصی به معنی فرار از مسئولیت تداوی افراد فقیر جامعه از سوی حکومت نیست، بلکه بیماران فقیر و نادار کووید 19 در کشور کماکان در شفاخانه های دولتی به گونه مجانی تداوی خواهند شد. ویروس کرونا برای بار نخست در برج دسامبر 2019 میلادی در شهر ووهان، مرکز ایالت هوبی چین، شروع یافت و از آن تاریخ تا کنون با سرعت باد در 188 کشور دنیا گسترش یافته، از انسانها قربانی میگیرد. مطابق رسانه های بین المللی، تا صبح امروز دوشنبه 15 جون این بیماری در سراسر دنیا جان 433782 نفر را گرفته است و بیشتر از 7,930,000 نفر نیز با آن مبتلا شدند.
هموطنان عزیز سلام، من هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
حکومت افغانستان گفته که تا چند روز دیگه مذاکرات مستقیم با گروه طالبان آغاز میشه. وزارت دولت در امور سال گفته با این که گزینه‌های زیاده برای محل برگزاری مذاکرات وجود داره، اما آغاز مذاکرات در قطر صورت خواهد گرفت. با این حال برخی از چهره‌های نزدیک به گروه طالبان گفتند که زمان برگزاری مذاکرات پس از رهایی 2000 زندانی باقی مانده طالب مشخص میشه. جزئیات بیشتر از حسیب مودودی میشنویم.
دولت افغانستان در یک قدمی مذاکرات صلح با گروه طالبان. کابل میگوید که این مذاکرات تا چند روز دیگر در قطر آغاز می شود و هیئت دولت افغانستان آماده مذاکرات مستقیم با گروه طالبان است.
طبق توافقات قرار است مذاکرات مستقیم بین دولت جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان در روزهای آینده تدویر شود. گزینه ها درباره مکان مذاکره وجود داره و ممکن آغاز مذاکرات و شروع آن در قطر باشه. تیم مذاکره کننده ما در آمادگی کامل قرار داره و تدابیر صحی به خاطر کرونا از قبل در نظر گرفته شده تا تأثیر پذیری از آن کاهش یابد.
دولت افغانستان و گروه طالبان پس از سفر زلمه خلیلزاد، لوی دریستیز پاکستان و هیئت قطری به کابل اعلام کردند که در آستانه آغاز مذاکرات قرار دارند. اما زمان دقیق این مذاکرات هنوز هم اعلام نشده است.
بعد از اکمال روند رهایی 5000 زندانین طالب، تاریخ این مذاکرات مشخص خواهد شد. تدوین قانون اساسی، تشکیل یک حکومت جدید همشمول اسلامی و آتش بس عمومی بخش عمده از اجنده مذاکرات خواهد بود.
اگر آنچنانه که پیش بینی می شود این مذاکرات آغاز شود، این نخستین بار خواهد بود که دولت افغانستان و گروه طالبان وارد مذاکرات سیاسی می شوند.
همه ابتداها مشکل و همه ابتداها بسیار مهم است. بنابراین به هر دو طرف لازم است که دقت به خرج بدهند از پیش کشیدن آژنده ها و موضوعاتی که به یک دیگر حساسیت برانگیز است در مرحله اول خودداری کنند. باید آژنده ها طوری در میز مذاکره نقطه شود که حداقل اگر مورد قبول هم نیست به یک دیگر مورد حساسیت برانگیز نباشد.
حال در آستانه آغاز مذاکرات صلح، سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور گفته که کشور میزبان مذاکرات بین الافغانی باید بی‌طرف باشد. آقای دانش همچنان از آمادگی حکومت افغانستان برای آغاز مذاکرات اطمینان داده است و از گروه طالبان خواسته که با قطع رابطشان با گروه های تروریستی برقراری آتش بس یا کاهش خشونت به تعهداتشان عمل کنند.
صدای امریکا در facebook.com/voadari.
نانوایی ها از جمله محلات هستند که اگر توصیه های صحی را در نظر نگیرند سبب تکثیر ویروس کرونا خواهد شدند. مسئولان صحی ولایت غزنی با تاکید مسئله گفتند که تا حالا 369 تن در این ولایت به ویروس کرونا مبتلا شده و اگر توجه نشه ویروس توسط پول به نانوایی ها و از طریق نان خشک به مردم منتقل میشن. آصف حسینی در این مورد گزارش میده.
حالا که ویروسی کرونا بخش بزرگی از مردم را آلوده کرده است، نانوایی ها همچنان بی‌پروا سرگرمی کار و فعالیت هستند. امکان می رود پول هایی که از مشتری ها گرفته می شود ملوث به ویروسی باشد که همه از ترس آن کابوس می بینند. اما کارکنان نانوایی ها با همان دستی که پول می گیرد و مشتریان نان خشک می دهد که نه قابل شستن است و نه امکان ضد عفونی. برخی شهروندان خطر را حس می کند اما مجبور هستند. نوید و گل احمد دو باشنده غزنی.
ترس خواهم مخورم بل خاطر از خانه هم میترسم خیر مخوادم اگر خانه رو که بیر پایدا ندارم.
انتقال خواهم میشه و مجبور است نان میبریم بگرد. از کش در دکار میپوشیم.
نهادهای صحی دوزه های لازمی را برای آنان ابلاغ کرده. اما کسانی که در نانوایی ها کار میکنن آزمایش نشدن که به ویروس کرونا آلودن یا خیر. جان محمد یکی از نانوایان گفت
کارایی که مثلا زیدی افونی چیزایی که کوشش مونیم که نگره دیگه توکل به خدا ولی نگران ازی هستیم.
هیچ تدبیر هم در نانوایی ها برای جلوگیری از گسترش ویروس دیده نمی شود. با اینکه ادعا میکنن نظافت را در نظر دارن. محمد اعظم از نانوایانی که در شهر غزنی فعالیت میکند بیان داشت
خبر است دکتران که یغه بهمون په نظر کې نشو ځکه لمه ساتي شلو سانیو لپاره ورسته لکار سیمو خلاص او شلو سانیو لپاره خپل لاسونه پریمینځو او وګ باندې او دایره کړه دوه مرزه ځکه چې دا تارکم خلک راځي دا پر پوک راځي
دکتر ظاهرشاه نکمل رئیس سهتامه ولایت غزنی نیز نیگران است که نانوایان و هتل ها می توانند در صورت بی احتیاطی تبدیل به کانون گسترش ویروس کرونا بین مردم شود.
متاسفانه بعض نانوایی های بی توصیه ها را مراعات نمی کنند. مثلا اولا نانبای که در داخل نانبایی است باید از تعداد کثیر شاگردا جلوگیری شود، کارت صحت داشته باشد، ماسک استفاده بکنه و اونایی که مثلا داخل نانبایی است از میتودهای مختلفی ضد افونی استفاده بکنه، یعنی دستشوشتن و ضد افونی کردن.
آمار رسمی نشان میدهد که از میان 369 تن بیمار مصاب به کرونا در غزنی 22 تن جان باخته و 86 تن دیگر صحت یاب شده.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
اینجا واشنگتن است. شما برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا را می‌شنوید. صدا افغان مقیم شهرهای نزدیک واشنگتن دی سی روز یک شنبه با برپایی تظاهرات و سردادن شعارهای ضد ایران، گلوله‌باری پلیس ایرانه بر موتر حامل مهاجران افغان در شهر یزد ایران و نیز غرق کردن مهاجران افغان توسط مرزبانان ایرانی را محکوم کردند. راهپیمایی اعتراض کنندگان از مقابل سفارت افغانستان در واشنگتن دی سی آغاز شد و تا دفتر علایق ایران ادامه یافت. با پوشش خبری رویداد توجه کنید که سحر عظیمی تهیه کردم.
اعتراض کنندگان افغان در مقابل دفتر علایق ایران که در سفارت پاکستان موقعیت دارد تجمع کرده بر ضد بدرفتاری ایران در برابر مهاجرین افغان شعار دادند. آنها همچنین بر ضد پاکستان به خاطر مداخله در امور افغانستان نیز شعار سر دادند. معترضان با صدور قطعنامه‌ای از ایران خواستند تا به خاطر بدرفتاری با مهاجرین افغان از حکومت و مردم افغانستان پوزش بخواهد و نیز با رعایت قوانین و کنوانسیون های بین المللی بدرفتاری با مهاجرین ایران را متوقف کند.
We are here to protest for three different reasons actually. The first is
حضور ما در این تظاهرات سه دلیل دارد. مسئولیت پذیری دولت افغانستان است. اگر در کشور فساد تا این حد نمی بود، مردم تا این حد مجبوریت برفتن به کشورهای دیگر نداشتند. دلیل دیگر رفتار ظالمانه حکومت ایران با مهاجرین افغان است و دلیل سوم نشان دادن اتحاد و همبستگی میان افغانها و جلب توجه نهادهای بین المللی برای حل این معضل است.
در قطعنامه آمده است که ایران باید به دولت افغانستان، ملل متحد یا یک نهاد بی‌طرف اجازه دهد که دو روز اخیر گلوله‌باری بر موتر مهاجرین افغان و غرق کردن مهاجرین افغان در مرز ایران افغانستان را پیگیری کند و یافته‌های آن را با جهان شریک کند.
دولت ما باید امکاناتی برای ما داخل وطن خود برای ما بده که مجبوریت ما نداشته باشیم که بیرون بریم برای یک زندگی نرمال، برای یک زندگی عادی.
معترضان افغان با انتقاد از موقف کنونی حکومت افغانستان نسبت به ایران تاکید کردند که حکومت افغانستان باید در برابر ایران موقف قوی بگیرد و با فراهم آوری فرصت برای جوانان افغان جلب مهاجرت آنان را بگیرد تا در آینده آنان قربانی بدرفتاری همسایگان نشوند.
ما اعتراض میکنیم به این عمل وحشیانه جمهوری اسلامی.
در میان اعتراض کنندگان شماری از ایرانیان مقیم ایالات متحده نیز برای حمایت از افغان‌ها اشتراک کرده بودند.
من اینجا اومدم که بگم که رژیم جمهوری اسلامی رژیم ضد انسانی و ضد بشریه که حتی اگه حتی غیرقانونی برادر و خواهر افغان ما اومدن اینا نباید این کارو میکردن. میتونن ببرن بازداشتشون کنن و کارهای قانونی که هر کشور دیگه ای میکنه. این یک عمل وحشیانه هست و ما انتقاد میکنیم و برای همین هم اینجا اومدیم.
حدود دو هفته پیش گلوله‌باری پلیس ایران بر یک موتر حامل مهاجرین غیرقانونی افغان سبب آتش گرفتن این موتر شد که در آن رویداد سه مهاجر افغان کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند. پیش از این نیز گزارش شده بود که مرزبانان ایران ده‌ها مهاجر افغان را که با گونه قاچاقی قصد ورود به ایران را داشتند پس از توقیف شکنجه کرده و سپس با دریای هریرود واقع در دهنه ذوالفقار ولسوالی گرگلان هرات در مرز دو کشور افکندند. در چندین کشور دیگر اروپایی نیز شهروندان افغان تظاهرات را بر ضد بدرفتاری پلیس و نیروهای انتظامی ایران با مهاجرین افغان راه اندازی کرده و خواستار توقف آن شدند. ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که به زودی یک هیئت افغان برای بررسی وضعیت مهاجرین افغان مقیم ایران و تهران سفر خواهد کرد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
گلوله باری مرگبار اخیر پلیس در شهر آتلانتا در ایالت جورجیا، نارامی ها و تظاهرات علیه نجات پرستی و خشونت پلیس در ایالات متحده بیشتر ساخته. همزمان با این مسئله، تقاضا از قانونگذاران امریکایی مبنی بر آوردن اصلاحات در قوانین مربوط به پلیس هم افزایش یافته. نجیب خلیل جزئیات بیشتر تقدیم میکنه.
ماموران پلیس اتلانتا شب جمعه به ریچارد بروکس 27 ساله که ظاهراً در موتر خود در یک راهرو بخش دریافت غذا در یکی از رستوران ها خوابیده بود نزدیک شدند و زمانی که می‌خواستند او را توقیف کنند وی در برابر توقیف پلیس مقاومت کرد و منجر به نزاع شد. ریچارد بعداً کوشید فرار کند اما با شلیک گلوله پلیس از پا درآمد.
در حالی که بحث روی این که آیا این ممکن یک استفاده مناسب از سلاح باشد وجود دارد، من کاملا معتقدم که بین کارهایی که می توانید انجام دهید و آن چی باید انجام دهید فرق کامل وجود دارد. من باور ندارم که این یک استفاده موجه از سلاح بوده است و خواهان برکناری فوری افسر پلیس شدم.
یک روز بعد افسر پلیسی که بر ریچارد شلیک کرد از وظیفه برکنار شد. رئیس پلیس اتلانتا استعفا داد و رستورانی که در آن حادثه رخ داده بود کاملا تومه عریق شد و راهپیمایی و خشونت در جاده ها بیشتر شد.
ما به اصلاحات در نوحه کار افسران پلیس نیاز داریم که تطبیق قانون چگونه باید صورت گیرد، زیرا آنچه که به ریچارد بورکس اتفاق افتاد سوء استفاده از زور بیش از حد بود و تصمیم گیری مبنی بر این که آنها یا خجالت کشیدن یا وحشت زده شدن باعث شد آنها مرد را با قتل برسانند که می دانستند تنها یک سلاح شاک الکتریکی در دست دارد.
قانونگذاران در واشنگتن به طور فزاینده تحت فشار قرار دارند تا قوانین دو حزبی در مورد اصلاح پلیس را مورد بررسی قرار دهند، بخصوص پس از مرگ جورج فلوید در بازداشت پلیس در مینیاپولیس. سناتور جمهوری خواه جیمز لاکنفورد از اوکلاهاما می گوید که وی از ممنوعیت استفاده پلیس از خفه ساختن ها حمایت می کند.
یک اصل دیرینه در آنجا وجود دارد که برای آن وضعیت لازم نیست. یک سند اجماع وجود دارد که در سال 2017 توسط نیروهای تطبیق قانون در سراسر کشور انجام شد تا بگوید که لازم نیست و فکر نمی کنم که این موضوع برای ما مسئله باشد.
کریس کریستی، والی پیشین نیوجرسی و نامزد جمهوری خواه برای ریاست جمهوری در سال 2016، موفقیت در اصلاحات پلیس در شهر کامدن نیوجرسی را به عنوان نمونه برای دنبال کردن سایر جوامع عنوان کرد. We got police officers out of their cars
onto bicycles on foot and embedded them in... ما ماموران پلیس را از موترها و بایسکل هایشان پیاده کردیم و آنها را از نظر اجرای قانون و از نظر اجتماعی در جامعه جاسازی کردیم تا با اجتماعات از نزدیک در تماس باشند و اعتماد مردم را کسب کنند.
در حالی که قانونگذاران در واشنگتن به دنبال یافتن زمینه مشترک برای قانونگذاری هستند، برخی از کشورها قبلا اصلاحات گسترده پلیس را در پاسخ به اعتراضاتی که در چند هفته گذشته در اکثر شهرهای امریکا انجام دادند ایجاد کردند.
دوستای عزیز، ای بود داشته های ای برنامه خبری. تشکر از اینکه تا ایدم ما را همراهی کردین. شنونده رادیو آشنا باشین.